تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. و اما حضور شما دوستان عزیز عرض کنم که ما با برنامه ورزش ایران با موضوع شمشیربازی در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که یک شنبه ها یک هفته در میان به مدت حدوداً یک ساعت تقریبا حضورتون میشه. امیدوارم حتما همراه ما باشید و این برنامه هم مورد توجه قرار بگیره. و اما خدمتون عرض کنم که با توجه به شرایطی که به هر حال ورزش شمشیربازی ما طی سالهای اخیر تجربه کرده، ما هم تلاشمون این هست که نگاه به بخش پایه شمشیربازی رو در این برنامه هم همچون برنامه های گذشته پیگیری بکنیم. بنابراین موضوع محوری که قرار هست شما هم درش مشارکت بکنید، امکانات و سخت افزار و تجهیزاتی هست که در شهر و استان محل سکونتتون در ورزش شمشیربازی موجوده. از این شرایط دوست داریم که شما صحبت بکنید، نظرها و دیدگاهاتون رو بگید. ضمن اینکه راجع به گفتگوهایی که در طول برنامه انجام میشه هم اگر نظر و دیدگاه و پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم عرض کنم شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیامکی شبکه ورزش شماره 3306 رو هم شما در اختیار دارید. خب بریم به سراغ آنچه که قرار هست در برنامه امروز بیشتر بهش بپردازیم. نکاتی در موردش وجود داره که من حتما در ادامه راجبش توضیح خواهم داد. خدمتتون عرض کنم که ما یکی از موضوعاتی که در برنامه امروز قرار هست پیگیری بکنیم راجع به اختصاص سالن آزادی به شمشیربازی هست. سالن قدیمی شمشیربازی که سالها در اختیار کشتی و البته فدراسیون کشتی بود، اما ظاهرا داره اتفاقاتی میفته که هرچه سریعتر این سالن به شمشیربازی برگرده. باید صبر بکنیم ببینیم نهایتاً چه اتفاقی خواهد افتاد. مخاطبانی که برنامه ورزش ایران با موضوع شمشیربازی رو دنبال کردن حتما یادشون هست که ما یکی از مباحثی که در برنامه گذشته پیگیری کردیم بحث تغییر مسئول در واقع دبیری، یا بهتره بگیم حالا مسئولی که دیگه امروز اون شرایط و جایگاه گذشته رو نداره و پست دبیری رو تحویل داده و حضورش در بخش دیگر هست. علی یعقوبیان بیشتر از در واقع یک سال خورده‌ای به عنوان در واقع دبیر فدراسیون داشت کار میکرد، اما نهایتاً به دلایل مختلف از جمله حالا مشکلات شخصی و مشکلاتی که احتمالاً با خود فدراسیون هم داشت تصمیم گرفت که به عنوان سرمربی تیم ملی اپه کارش رو کماکان ادامه بده و اون پست رو تحویل بده. نکته دیگر برمیگرده به تیم ملی شمشیربازی که داره خودش رو آماده میکنه برای رقابت‌های المپیک، مسیری که تا رسیدن به المپیک 2020 داره تیم صبر کشورمون، و از طرفی کمک‌ها و حمایت‌های مالی کمیته ملی المپیک از شمشیربازی کشور. انشالله ما سعی میکنیم که به سراغ تیم ملی صبر هم بریم و از شرایط اردوی این تیم هم اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. و اما میدونید که تبریز میزبان رقابت‌های شمشیربازی کشوری بود. نتایج و شرایط این مسابقات را ما سعی می‌کنیم ان شاءالله در این برنامه در گفتگو با مسئولان هیئت یزد بیشتر جویا بشیم. امیدوارم همراه ما باشید، در برنامه خودتون هم حتما مشارکت کنید. و اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون با جناب پیمان فخری، سرمربی تیم ملی صبر کشورمون. آقای فخری سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب درخشنده، روز جناب علی، همه شنوندگان عزیزتون بخیر باشه، سلامتی، خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم ازتون و امیدوارم که گفتگوی امروز ما گفتگوی خوبی هم ان شاءالله از آب در بیاد. درود به شما. خب اول از همه بریم به سراغ تیم ملی صبرمون، شرایطی که این روزها داره سپری میکنه، اردوهایی که در حال برگزاری هست و مسیری که تا رسیدن به المپیک 2020 تا قبل از پایان سال در واقع خورشیدی در پیش دارید. خواهش میکنم بفرمایید.
جناب درخشنده، ما برنامه‌مون از ابتدای سال 1398 تقریبا تا خود المپیک نوشتیم، با توجه به رویدادهای بین‌المللی که وجود داره به صورت روز شمار. خب بچه ها از چهارم دیماه اردو اولشون رو بعد از مسابقات مصر خواهیم داشت که میریم دیگه تو کار بدنسازی بسیار فشرده. خوشبختانه با توجه امتیازاتی که کسب کردیم سعی میکنیم دیگه کار اصلیمون رو برای المپیک شروع بکنیم. مطمئنم فشار بسیار سنگینی رو به بچه ها وارد میکنیم در یکی دو ماهه که ایشالله بتونن یه آمادگی عمومی خوبی رو داشته باشن که بعد در ادامه در ماهای حالا ابتدایی سال 99 وارد کارهای تخصصی ویژمون بشیم
انشالله. و میخواید یه سری هم بزنیم به نتایجی که در مصر به دست اومد؟
در خدمت تو هستم. بله،
عزیزی خودتون چیه؟
ببینید ما خب حالا بارها عنوان کردیم بیشتر هدفمون مسابقات چینیه، مطمئنن تا مسابقات بوداپست که آخرین مسابقه سال 98 خواهد بود و یکم فروردین 99 برگزارن، این منظور آخرین مسابقه کسب سهمیه هست که ما تمام هم مقام و مسابقات تیمی خواهد بود و بعد به فکر رنکینگ انفرادی خواهیم بود. و بچه ها خب در قسمت تیمی اون هدف گذاری که کرده بودیم تقریبا به دست آوردیم. ما
درست
در شش تیم اول قرار گرفتیم و خب امتیاز خیلی خوبی هم به دست آوردیم. ما همونجا در مصر میتونستیم کسب سهمیه رو قطعی کنیم. تیم چین خب اومد به جمع 8 تا راه پیدا کرد، هفتم شد و ما تشخیص دادیم حالا فعلا صبر کنیم به دلیل اینکه 3 مسابقه دیگه هست، ولی امتیازات بزرگی رو که در مسابقات قبلی به دست آوردیم، دو تا شکست رو در روی رو که به چین تحمیل کردیم، باعث شد که ما الان 40 امتیاز المپیکی با چینیا فاصله داریم و ایشالله میریم که در این 3 مسابقه که 2 مسابقهش برای ما ثبت خواهد شد، یعنی از 7 مسابقه ای که در سال بچه ما برگزار میکنن 6 مسابقهش در رنکینگ قرار میگیره، یعنی حتی شما یک مسابقه میتونی خراب بازی کنی و امتیازش اصلا حساب نمیشه. اینه دوست. که ما دو تا دیگه از این مسابقات، چون بقیه مسابقاتم خوب بوده، ما مادرید 5 شدیم، مصر 6 شدیم، قهرمانی آسیا نایب قهرمان شدیم و قهرمانی جهان هم 6 شدیم. اینه که امتیازات خوبی که به دست آوردیم یه حاشیه امنیت داده، تقریبا کار اصلیمون داریم برای المپیک شروع میکنیم. الان تمرینات طولانی مدت حوازی رو بچه‌ها دارن تمرین میکنن، حتی قبل از شروع اردوشون، یعنی روز اول اردو ما بهشون گفتیم تست 45 دقیقه به اصطلاح استقامت ازشون میگیم با سرعت 9 روی تردمیل، که اینا الان هم که اردو نیستن مطمئن بشین عکس میزنن، استوری میزنن که دارن فشرده تمریناتشون انجام میدن.
درست. پس شرایط رو خود شما بسیار مناسب میبینید، حداقل در بخش تیمی ما انشالله میتونیم حضورمون در المپیک رو انشالله در مسابقات پیش رو قطعی کنیم.
100% ما تمام هم غممون این بود، انقدر با دادمندان ظاهر شدیم که خب خیلی زودتر تونستیم یه مقداری آرامش بگیریم. اگر واقعا اون بردهایی که جلوی چین آوردیم در قهرمانی آسیا و قهرمان جهان نداشتیم، الان اون موقع که خوردیم به چین آقای درخشنده یه مدن نگران شدیم، گفتیم حالا این همه تیم چرا مستقیم ما خوردیم به چین.
درست.
ولی الان که اینجا نشستیم خیلی خوشحالیم، میگیم خوب شد خوردیم به چین، انداختیمشون عقب‌تر. اگر ما خورده بودیم به یکی دیگه، چین خورده بود به یکی دیگه و اون تیمو برده بود، مثلا همین جایی که اومد امریکا رو زد.
بله درسته.
اونا هم الان کنار ما داشتن شونه به شونه ما تو رنکینگ میومدن بالا، ولی الان ما یه مقداری ازشون فاصله گرفتیم به دلیل اینکه دو جای حساسی که امتیاز دوبل داشت ما چینیا رو شکست دادیم و خب این یه مقداری کارمون رو الان میفهمیم که اون قرعه‌ای که خوردمون واقعا اتفاق خوبی بود برامون.
درست.
چینیا رو شکست بدیم و بتونیم برای اولین بار یه تیم 4 نفره رو به المپیک ببریم. حالا این چند روزه داریم دیگه به این نتیجه میرسیم که واقعا در این فضای ورزشی کار بزرگی رو انجام دادیم. رشته‌هایی که واقعا قهرمان جهان المپیک بودن الان میبینید که به زور 1 سهمیه، 2 سهمیه، 3 سهمیه دارن میگیرن، ولی شمشیربازی که با یه بودجه 2 میلیاردی داره در ورزش کشور کار میکنه و اونها با بودجه 10 میلیاردی داره 4 سهمیه رو بدون کوچکترین به اصطلاح دغدغه به دست میاره و با حاشیه امنیت خیلی خوبی داره ادامه کارش انجام میده.
آقای فخری، یه اتفاقی حالا قبل از مسابقات مصر هم افتاد و اون هم نحوه صدور روادی در سوی کشور میزبان بود که شاید تا حدودی هم در روحیه بچه ها اثر منفی داشت. به هر حال یه ورزشکار بتونه خیلی بدون دغدغه تر در این دست مسابقات شرکت بکنه، مسابقاتی هم که حکم مرگ و زندگی داره، میتونه نتایجش خیلی متفاوت تر باشه. چقدر این ماجرا خود فدراسیون رو در واقع مقصر میبینید و چقدر فرایندی که در واقع پیگیری شد نهایتا تاثیر داشت روی عملکرد بچه ها به نظر خودتون؟
ببینید، به هیچ عنوان فدراسیون که کوتاهی توی زمینه انجام نداد، چون خود من در جریان، ما تمامی کشورهای دنیا رو تا حالا برای تیممون ویزا گرفتیم بدون دغدغه.
درسته.
زودتر از اون چیزی که باید اقدام میکردیم اقدام کردیم. این بارم میدونستیم که باید بدم، نمیتونستن ندم، ولی واقعا این چیزی که شما دارید میگیم، دو روز آخر خود من ضربان قلبم واقعا ریخته بود به هم و بالا میزد، چون دیگه داشتم گفتم یعنی چی، یعنی میخوان چیکار کنن، یعنی چجوری میخوان ندم بهمون، چون ما 3 بعد از ظهر چهارشنبه ویزا گرفتیم و 3 صبح پنجشنبه پرواز داشتیم. اذیتمون کردن، این از دست کسی واقعا کاری بر نمی اومد. وقتی وارد مصر شدیم اولین اتفاقی که افتاد، رئیس فدراسیونشون اصفهانی زیادی رو کرد از ما و گفت واقعا هم اون بروکراسی از دست اونها و ورزششون هم خارج بوده متاسفانه. حالا میگه یه ناهمخوانی پیش اومده بود، ما مصر رفته بودیم، دفعه دوم بود که داشتیم میرفتیم مصر، ولی خب دیگه حالا یکی آفیسری کسی دوستش اذیت این کارو کرد.
آره.
من واقعا هم بچه های مقداری ریختم به هم، مخصم فضای رسانه‌ای هم یه دفعه به اصطلاح براش مهم شد. من اونجا هم به رئیس فدراسیون مس همینو گفتم، گفتم شمشیربازی الان اینقدر خوب شده در ایران که اینقدر رسانه ها به اصطلاح نهادهای ورزش، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک پیگیر بودن که خود ما تحت فشار بودیم که واقعا باید چیکار بکنم،
چون واقعا این نگرانی ایجاد شده بود دیگه. به هر حال تیمی با این قدرت، با این جایگاه یه دفعه به در واقع درگیری ماجرای کاملا بی ارتباط و حوزه کارش بشه.
امتیاز بزرگ همین ششمی رو ما اگر تو رنکینگ در می آوردیم، این سه تا مسابقه حالا باید ستاره می گرفتیم. یعنی دیگه کار دیگه به اما اگر می رسید. یعنی خیلی کارمون سخت می شد ولی خدا رو شکر گرفتیم. امتیاز خوبی هم گرفتیم. بچه هم دارن تمرینشون رو میکنن های درخشنده. یعنی مطمئن باشید این بچه ها هم مقام و همه زندگیشون و هم اینا هم حالا فدراسیون گذاشته که این بچه ها رو بتونه آماده کنه و برای مسابقات روانه کنه. ما هم مطمئن باشیم آبرو و حیثیت ورزش خودمون رو گروه این تیم قرار دادیم و مطمئن باشین کوتاهی صورت نمیگه، داریم تمام تلاشمون رو انجام میدیم.
ان شاءالله که بهترین نتایج هم رقم خواهد خورد با توجه به اینکه بچهای به هر حال تیم صابر ما توی حداقل چند سال اخیر نشون دادن که همشون هم مدعی هستن، هم بسیار پرانگیزه برای اینکه المپیک پیش رو هم حضور داشته باشن و انشالله که بتونن کسب مدال هم بکنن. یه سوال دیگه هم بپرسم، این روزها بازار بسیار داغی در مورد بحث سالن کشتی مطرح شده و خواسته دیرینه‌ای که شمشیربازی ما داشته و ظاهراً این جدیت به قدری هست که به شکلی دیگر مسئولان ورزش رو هم درگیر کرده باشه. چقدر جای امیدواری هست برای اینکه تا قبل از رقابت‌های المپیک شما این سالن رو داشته باشید؟
والا فکر کنم جای امیدواری هست. حالا اینکه قبل از المپیک برسه بعد از المپیک برسه رو نمیتونم اصلا نظر کنم، ولی میدونم این نگاه در سطح حالا حداقل عالی ورزش کشور هست.
خب
آقای آرش میرسمایلی ما رو سرزنش میکرد که کی گفته این سالن مال شماست، کی گفته اصلا این سالن باید به شمشیربازی داده بشه. گفتم آرش ما نمیگیم، ولی اینو کل ورزش دارم میگم، این سالن توسط 5 تا مهندس ایتالیایی سال 1350 طراحی شده برای رشته شمشیربازی. حالا نمیخوایم به اون ندین ولی دیگه بهمون
اصل ماجرا رو زیر سوال نبرید.
آره اصل ماجرا رو زیر سوال نبرید. این سالن سالن شمشیربازی، یه کلنگ بزنید زیرش هنوز این سیماش هست. یعنی دیگه اونو نمیتونید از اون بگیرین، ولی حالا میخواییم به اون ندین. ولی آقای دکتر باقرزاده جلسات خیلی خوبی رو با آقای کریمی رئیس محترم شرکت توسعه انجام داد و فکر میکنم به این جمع‌بندی رسیده شده که واقعا رشته مثل شمشیربازی با این پتانسیل باید یک سالن در خود شأن و منزلت خودش داشته باشه که حالا هر رشته ورزشی بخواد داشته باشید در شکی نیست. ولی خب دیگه شمشیربازی فکر کنم دیگه وقتش و حقشه. تیم پنج رنکینگ دنیا این حقش است که توی شهر 15-16 میلیونی یه سالن به اصطلاح برگزاری مسابقات نداشته باشه. فکر کنم جمع‌بندی رسیده شده. ما خب الان هم کشتی میدونید که سالن دیگه نداره، دارن تو سالن‌ها تمرین میکنن، یه مجموعه خیلی بزرگی رو برای کشتی دارن در استادیوم آزادی ساخته میسازن که ما هم فشاری نداریم. امیدواریم حالا هر چی زودتر اون سالن به دست کشتی برسه، بعد به این جمع‌بندی برسن که این سالن رو به استاد داخل شمشیربازی بده.
بسیار خب. و پرسش پایانی من، قبل از همین رقابت‌های مصر ما شاهد انتقادها و اعتراضها و گله‌های اعضای تیم ملی صابرمون بودیم در مورد نحوه برخورد مالی و اقتصادی با بچه‌هایی که درگیره در واقع مسیر المپیک هستند. ظاهرا سر و صدا کمتر هم شده و اعتراض کمتر حل شده مشکلات؟
بله جناب درخشنده. یه سری خب واقعا سوء تفاهمات و مشکلاتی بود که جالب شما میفهمید سر و صدا کمتر شده. آقای دکتر باقرزاده نهایت تلاششون دارم کنم و خوشبختانه مشکلی نیست. اینها هم من همیشه به آقای دکتر باقرزاده عرض کردم که آقای دکتر اینا قهرمان جهانن دیگه به خدا. یه تیم حالا درسته انقدر سرشون پایینه با حداقل ها میسازن، ولی مثلا اگر مشتاق اردینی میره تو رسانه ازش میپرسن که قرارداد چقدره، نمیتونه بگه 100 میلیون، خب قراردادش 9 میلیون بوده.
بله.
خب این باعث میشه که همه افکار امید به درد بیاد که چرا واقعا یه قهرمان جهان، یه کسی که مدال قهرمانی جهان به دست آورده، در تاریخ اون رشته ثبت شده، مثلا خب از لیگش بخواد مثلا 9 میلیون تومان عایدی داشته باشه، کما اینکه میبینید بخش اعظم درآمد یک ورزشگاه واقعا از بخش لیگ و اسپانسرهایی که به دست میاد. حالا آقای دکتر یه مکانیزمی رو تعریف کردن که این بچه‌ها اگر بتونن سهمیه المپیک رو بگیرن، در هر مسابقه امتیاز لازم رو به دست بیارن، یه پاداشی رو بهشون پرداخت میکنن که خب خوشبختانه تا الان پدرسود این کار انجام داده و پاداش بچه‌ها رو داده، بچه‌ها با روحیه لازم دارن به وظیفه خودشون انجام میدن. واقعا هم این بحث هست که الان خداشکر مشکل خاصی تو این زمینه ندارن بچه‌ها.
بسیار خوب، همینا به هر حال نگرانی بود دیگه بچه‌ها، اون آرامش خاطری که لازم هست گاهی اوقات به همین دلایل شاید کوچیک و جزئی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. حقوق ماهیانه ای که خود کمیته ملی المپیک هم بعدش رو داده بود محقق شد؟
حقوق ماهیانه ای که خب هنوز سهمیه ما که اعلام نشده به صورت رسمی، مطمئنا اگه سهمیه بچه‌ها به صورت رسمی اعلام بشه، بله حقوق اون حقوق ماهیانه رو 50%شو میگیرن، 50% مابقی رو می‌دونید که قانونش به این صورت تعریف شده که
این 50% دقیقا از زمانی هست که شما مسابقات انتخاباتیتون شروع شده، درسته؟
ببینید از 1/4 یه تفاهم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تفاهم‌نامه رو امضا کردن که 60 میلیون تومان به هر قهرمانی که سهمیه المپیک میگیره و مسافر بازی المپیک میشه پرداخت کنه.
درست.
که قرار شد که آنهایی که سهمیه المپیک میگیرن و الان دارن تمرین میکنن مبلغ 50% که معادل 30 میلیون تومان رو دریافت کنن. ما بقیه 50% 30 میلیون باقی مانده به اصطلاح به افرادی که واقعا مسافر ریو میشن، یعنی ممکنه که
مسافر توکیو
ببخشید ما هنوز خواب ریو رو
هنوز ریو به هر حال خاطرات زنده است.
مسافر تو یعنی ممکنه که شما الان سهمیه رو بگین خدای نکنه آسیب ببینید و شما نفر نهایی نباشین.
درسته.
حالا توی یه سری رشته ها میدونی که سهمیه بای نیمه، یعنی مثلا احسان
خود اون اسم باید حتما وجود داشته باشه.
اگه خود نکرده ورزشگاهی که بای نیمه آسیب ببینه خب ورزشگاه دیگه نمیره. اونها کل ما، ولی رشته های مثل ما چون سهمیه تیمی رو میگیرین الان کسی نمیدونه که 4 نفری که ازم پس 50% بقیه رو ایشالا زمانی میگیرن که به اصطلاح اسامی نهایی اعلام بشه.
انشالله که همینطور باشه. و خیلی متشکرم از شما آقای فخری عزیز از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. امیدوارم که انشالله هرچه سریعتر ما خبر خوشحال کننده صعود تیم ملی صابرمون به رقابت‌های المپیک رو هم بشنویم که من فکر میکنم خیلی بعید هست که این اتفاق نیفته.
منم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم با قدرت هرچه تمام‌تر آماده بشیم برای بازی المپیک.
با امید خدا. متشکرم ازتون. خدا
شاهد
بودم که آخر زنده باشید. خدا از این که همچنان همراه ما هستید خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که ما در این برنامه سعی کردیم به چند نکته بپردازیم. تو به اینجای کار ابتدا اون بحث محوریمون بودش که راجبش داریم صحبت می‌کنیم، امکانات و تجهیزاتی که در شهرها و استانهای مختلف ما شاهدش هستیم. حتما شما هم در جریان هستید. به هر حال به دلیل مشکلاتی که وجود داره ما هر از چندگاهی خبرهایی رو می‌شنویم که شمشیر بازی ما مثل دیگر بخش‌ها با مسائل اقتصادی روبرو هست. توی گفتگو با پیمان فخری به این موارد هم پرداختیم. ضمن این که در برنامه امروز تا اینجای کار سعی کردیم از اردوی تیم ملی صابرمون مسیری که برای رسیدن به بازی‌های المپیک 2020 در پیش خواهد داشت هم بیشتر جویا بشیم. عرض کردم توی گفتگو با آقای فخری شانس ما بسیار زیاده و خیلی بعید هست که این اتفاق نیفته، اما به هر حال بایستی کل این مسیر مسابقاتش برگزار بشود، نتایجش کسب بشه و بعد به این وضعیت ما در واقع به صورت قطعی دست پیدا بکنیم. اما گفتگوهای ما ادامه خواهد داشت. شما هم همچنان راجع به امکانات و تجهیزات و فضاهای ورزشی که در استانتون متناسب با ورزش شمشیربازی در اختیار دارید میتونید با ما در میون بگذارید. میبینیم که الان شمشیربازی ما در سطح ملی هم با یک سری چالش ها روبرو هست که یکی از اونها اتفاقا همین سالانه. و ما در ادامه برنامه میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای وسالی، رئیس محترم هیئت شمشیربازی استان آذربایجان شرقی. آقای وسالی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و با عرض تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح که در آستانه ولادتش هستیم و امیدوارم که این روز بر تمامی موحدان جهان روز خوبی بوده باشد در خدمتتون هستم.
آقای وسالی از مسابقات تبریز بگید و میزبانیتون.
عرضم به خدمت شما که ما 27 و 28 میزبان مسابقات قهرمان کشوری اسطعه اپه بانوان بودیم و طی این دو روز مسابقات انفرادی و تیمی انجام گرفت و به پایان رسید و نتایج آن را من خدمت شما عرض می کنم. در قسمت انفرادی خانم مهسا پوررحمتی از آذربایجان شرقی اول شدن، خانم اعظم بختی از آذربایجان شرقی دوم شدن و خانم سکینه نوری و عذرخواهی می کنم و خانم عطیه سادات دستخوش، خانم سکینه نوری از ارمیه و عطیه سادات دستخوش از یزد مشترکاً سوم شدن. اما نتایج تیمی خدمت شما عرض کنم که استان آذربایجان شرقی اول شد، استان آذربایجان غربی دوم شدند و سوم مشترک استان همدان و استان اصفهان بودند.
خب در خدمت ما یه موضوع دیگه که حالا می‌خواستم راجبش با شما صحبت بکنم، کیفیت برگزاری این دست میزبانی‌ها هستش. خودتون چطور ارزیابی کردی؟ تیم‌های حاضر نظرشون چی بود؟
عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز که من باهاشون در تماس بودم، هم از لحاظ خوابگاه، هم از لحاظ کیفیت غذا و هم از لحاظ سالن که باهاشون، چون این مسابقات بود که باید شأن و اعتبار آذربایجان شرقی حفظ میشد، با دوستان که صحبت میکردم همه راضی بودن و انشالله که این حرفشون که راضی بودنشون بود از ته دلشون بود، یعنی رو در واسی نبوده باشه. ولی اونطور که از بچه ها من خبر گرفتم، از تمام استان ها خبر گرفتم، از کیفیت و از غذا و از خوابگاه و از نحوه برگزاری مسابقات راضی بودن. این حرفی که دوستان به من زدن.
آقای وسالی شرایط برای برگزاری در واقع این مسابقات در قالب بین المللی رو هم شما دارید در تبریز یا خیر؟
دقیقاً ما الحمدلله من جا داره از جناب آقای دکتر باقرزاده به عنوان ریاست محترم فدراسیون و جناب آقای دکتر بهداز به عنوان مدیر محترم اداره ورزش و جوانان تبریز من تشکر ویژه داشته باشم. شکر خدا که ما یه سالونی گرفتیم که در ابعاد تقریبا میشه گفت 14 متر در 35 متر که میشه گفت استاندارد شمشیربازی است. ما میتونیم تمام اردوها و تمام مسابقات بین المللی را تو این سالون ما برگزار کنیم، هم از لحاظ تجهیز آقای دکتر